بسم الله الرحمن الرحیم. در آیات شریف سه آیه که با بحث لین و رفق و مدارا ارتباط داشت بررسی کردیم و میرسیم به آیه چهارم. حالا تعبیر آیم که میکنیم مثلا سومی یک آیه نبود دیگه، مجموعه را ما در یک دلیل قرار دادیم به دلیل اینکه یک محتوا و مضمون در مجموعی از آیات آمده بود. آیه چهارم عرض شود که این آیه شریفه آخر سوره توبه است که ولقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این آیه حالا یا آیه آخر سوره است یا یکی به آخر سوره توبه است، احتمالاً یکی به آخر باید باشه که به آخر. و آیه بعدش چیه؟ آمین تولو فقل حسبی الله. بخونید و این تولو فقل حسبی الله. بله، که این آیه شریفه میفرماد که جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. و برای رسول گرامی اسلام اوصافی را بیان میکنه که ملاحظه میکنی. این آیه هم ممکنه محل استدلال قرار بگیره به خاطر اون که بالمؤمنین رؤوف رحیم در آیه آمده و آیاتی دیگر از این قبیل که اون رحمت در اونها آمده، مثلا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رو بحث کردیم. این آیه هم هست. این آیه طبعا الان نکاتی درش هست که عرض میکنم. یک نکته این که در این آیه برای پیامبر خدا چند وصف ذکر شده، یکی حالا اون هست که من انفسکم هست، این یک وصف، دوم عزیزان علیه ما عنتم که برای او سنگین است اون زلالت و گمراهی و انحراف شما، خیلی براش سخته که میبینه شما گمراهی بشوید. سومم حریصون علیکم که بر شما حریصه، یعنی برای هدایت شما حرص داره. و چهارمم اینه که رؤوف و رحیم است نسبت به مؤمنین. این چهار صفتی است که در این آیه برای پیامبر خدا آمده و هر کدام اینا البته جای بحث و حدیث داره که ما به همش اینجا کار نداریم و بیشتر حالا با اون فراز آخر اون سر و کار داریم در اینجا. این که چهار صفت در آیه آمده در آیه، این یک نکته. نکته دیگر هم این که آیه اون سه صفت اول با اون صفت چهارمی که محل بحثه از لحاظ متعلق و مخاطب متفاوته، برای اینکه اونا خطابش کمه که ممکنه خطابش عام باشه، عام از مؤمن و کافر و صالح و طالعه. میگه لقد جاءکم، به همه مردمی که مخاطب هستن میگه پیامبری آمده که این ویژگی ها را داره که من انفسکم هست، عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم. اما اون صفت چهارم رأفت و رحمت خاصه است که متوجه مؤمنینه. این تفاوتی که بین این صفت چهارم با اونها داره در این جهته که اونها جلوه رحمت عامه خدا و پیامبره که اصل که پیامبر آمد برای همه هست، اون رحمتش همه رو میتونه بگیره، ولی اون بالمؤمنین رؤوف و رحیم و رحمت خاصه است که در رابطه پیامبر با مؤمنانه. اینم یک نکته که در آیه شریفه وجود داره. و بر اساس همین نکته در واقع اون عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم هم در واقع همون رأفت و مهربانی پیغمبره. اونا خود این که حریص برای هدایته، بر او سخته که گمراهی رو میبینه، اینا هم جلوه هایی از رحمت پیامبره. منتها این رحمتیست که متوجه همه هست، ولی اون رأفت و رحمت پایانی که به عنوان وصف چهار و پنج یا وصف چهار رو اینجا ذکر شده، اون اختصاص به راه یافتگان داره، هدایت شدگان داره که با اونها رأفت و رحمت خاصه ای داره. این هم یه نکته که این تفاوتی است که در این اوصاف هست. عرض شود که نکته سوم هم این که اینجا در این جمله اخیر که محل سخن و بحث ماست می‌فرماد بالمؤمنین رؤوف رحیم. اینجا دو تا کلمه آورده که رؤوف و رحمته. تفاوتی حالا من هنوز پیدا نکردم بین این دو تا خیلی. حالا اونی که در رأفت هم لغت میگه همون چیزیست که در رحمت هم میگه. گفته شده که رأفت همون رحمته و رحمت هم رو که تعریف میکنن، گاهی هم تو خود رأفت میگن، اینه که رقتون ما احسان یا رقتون که موجب احسان میشه، اون حالت عاطفی که در شخص نسبت به دیگری پیدا میشه و اون حالت موجب یک نوع احسان و توجه میشه. این رأفت و رحمت اینه که احتمالاً به عنوان تأکید این دوتا کنار هم قرار گرفته. حالا ممکنه بشودم یک میزی هم بین این دوتا پیدا کرد. بعضی حالا مطلق معتقدن که اصلا ما در قرآن مترادف نداریم، یا لااقل در این جایی که کنار هم قرار میگیره مترادف نیست، حتما یه ویژگی خاصی اینا رو از هم جدا میکنه. ولی حالا این گرچه مطابق ذوق هست، آدم دوست میداره اینجوری باشه، ولی معلوم نیست که حتما الا و لابد باید اینطور باشه. بنابراین رأفت و رحمت در واقع همون اون حالت رقت و رقت قلبی است که موجب یک نوع توجه به شخص میشه. رقتی است که بر اساس میل به طرف دیگر پیدا میشه و موجب نوعی احسان و توجه به شخص میشه. این مقصود از بالمؤمنین رؤوف رحیمه. بله، که تفاوتشون در درجه است نه در حقیقته. بله، در واقع حالا اینجور اوصافی که حالت ترادف یا شبه ترادف دارن، گاهی میگیم کاملا مترادفن، گاهی میگیم نه، یه نکتهی در یکیست که در دیگری نیست. گاهی هم حالا اینجوری که شما الان از مجمع نقل میکنید میشه یکی مرتبه شدیده رو در بر میگیره، که اگه این باشه ممکنه همینجا همینو بگیم. در هر صورت اونچه که مسلمه اینه که در اینجا برای پیامبر اون صفت مهربانی و عنایت و توجه به مؤمنان را بیان کرده. این هم یک مطلب. مطلب بعدی این است که نکته مهمی هم هست، اینه که این رأفت و رحمت و مهربانی از باب اون قاعده ارتباطات اجتماعی است که پیامبر با اونها داره، یا از باب اون قاعده تعلیم و تربیتی است و در مقام هدایته. شبیه این سوال در آیات قبلی هم بود، اینجا هم این مسئله مطرح میشه. اینجا هم همون دو احتمال وجود داره که از حیث همون فقط ارتباطات اجتماعی باشه، یا اینکه نه، این از حیث اون رابطه پیامبری داره بیان میکنه. در اینجا هم باز احتمال دوم خیلی اظهره. چرا؟ برای اینکه این در ادامه اون جمله های قبلی است که بحث رسالت پیامبره، و اصلا برای اینکه رسالت او رو جا بندازه میگه که این پیامبری از جنس خودتون هست، این پیامبر اونقدر به شما علاقه‌منده که گمراهی شما برای او سنگین تمام میشه و حریص بر هدایت شماست. مثلا این تعبیر حرص یک تعبیر مذمومی است، مگر در بعضی جاها. اینجا تعبیر حرص به کار رفته. دو جا در قرآن تعبیر حرص راجع به پیامبر آمده که ممدوحه، یکی همون حرص بر عبادت، یکی هم حرص بر هدایت. این دو جا تعبیر حرص آمده که این حرص دیگه همون شدت علاقه و آزی است که مذموم نیست، اینجا ممدوحه. خب در این فضای هدایتی داره میفرماد که من انفسکم عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. عنت معنی رنجه، ولی ظاهرا در اینجا یعنی گمراهی میگن. حالا من اینا خیلی دقت نکردم، عنتون معنی رنج و اینهاست، ولی با دید حالا اون حریصون علیکم که حتما حرص بر شما داره قطعا هدایت رو میگیره. حالا ممکنه بگیم جنبه های دیگه هم رو میگیره، یعنی برای اینکه شما راحت باشید و آسان باشید. حالا من نخواستم وارد اون بشم، حالا میرم تو پرانتز برمیگردم. ببینید این حریصون چه عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم، این دو تو این دو جمله دو احتمال وجود داره. یکی این که این عنت و اون مصلحتی که در علیکمه، اونم مصلحت شماست، ممکنه عام باشه از دنیا و آخرت همه رو بگیره، ممکنه نه فقط اون جنبه اخروی و سعادت اخروی باشه. معمولا اینو به همون جنبه های اخروی و احتمال دوم اینو حمل کردن. عزیزون علیه ما انتم یعنی اون رنج و علمی که به خاطر مسائل معنوی پیدا میشه، و حریصون علیکم هم یعنی اون هدایت شما. این یک احتمالی که غالبا اینجور معنا کردن ظاهر علامه طباطبایی و مفسر اینجوری معنا میکنن. بله یه احتمال داره که کسی بگه این عمه، حریصون علیکم یعنی راحتی شما و آسایش و سعادت شما میخواد، چه دنیوی چه اخروی. عزیزون علیه ما انتم یعنی برای او گران است که شما در رنج باشید، حالا چه رنج دنیایی که میخواد اونو کاهش بده، چه اون رنج واقعی که همون زلالت باشه. ممکنه بگیم هر دویش هم هست و بعیده. نه. حالا بعید نیست که من این رو اصلا نخواستم ورود بکنم، حالا چون شما مطرح کردن شما به عنوان نکته مستقلم بنویسید، حالا که تا این حدش گفتیم مانعی نداره. یعنی در واقع بگیم که نکته دیگری غیر از این نکات، البته این نکته رو ناتمام موند، من وسطش این نکته رو مطرح کردم، یه نکته ای که این عزیزون علیه ما انتم و این که حریصون علیکم فقط داره اون عنت و زلالت را میگه، انت به معنای زلالت و گمراهی هست و گمراهی و زلالت و عصیان، علیکم هم یعنی اون هدایت شما، طاعت و انقیاد شما، که او به شدت گران است برای او گمراهی و گناه شما و به شدت حریص بر هدایت و اطاعت شماست. این یک معنای که خاصه. ممکنه بگیم که این معنا عامه و او علاقه داره هم نسبت به آرامش و آسایش شما، هم دنیوی هم اخروی. وقت میشه عزیزون علیه ما انتون، برای او گرانه که شما در گمراهی و عقاب و مسیر گناه قرار بگیرید، همانطور که برای سخته که شما ناراحت باشید و اذیت بشید و زندگی سختی داشته باشید. حریصون علیکم هم یعنی این، هم بر رفاه و آرامش شما آز داره و حریصه، و هم برای اون سعادت و طاعت شما حریصه که هر دو رو بگیره. این که فقط دنیایی بگه قطعا دیگه این احتمال نیست. این یا فقط اخروی و سعادت معنوی و زلالت معنوی رو میگیره، یا اینکه هم دنیوی هم اخروی. ممکنه مطلقا با هر دو رو بگیره.
هر دو مورد که حسد و فرقه هدایت ایمان و هدایت معنوی نیست.
دومیش چیه؟
سوره یوسف، سوره 9:28
بله، حالا اون کلمه هرس نیومده. اون من سوره طه را میگم که ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اون بله، نه واجه هرس اون نیومده، به حمل شایعه اون هرسه. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا به چیده از این قبیل. اینم حالا یک مطلب شد که نکته، نمیدونم چندم شد. حالا برگردیم به نکته قبلی که میگفتیم که این رؤوف رحیم، این وصف از حیث ارتباطات اجتماعی به معنای عامه یا از حیث اون رابطه پیامبری و تبلیغ و هدایت، که بعید نیست همین دومی باشه. پس دو تا مطلب علاوه بر اون نکات قبلی هم گفتیم، یکی این که عزیزون و حریصون مطلق یا خاص معنوی است که گفتیم بعید نیست مطلق باشه، و یکی هم این که این رؤوف رحیم مربوط به همون رابطه عام اجتماعیه یا مربوط به رابطه هدایتگری و تبلیغه، که بعید نیست که مربوط به همون فضای تبلیغ و هدایت باشه. اینم یک نکته دیگر در این آیه شریفه. یک بحث دیگه هم تکرار نمی کنیم، آیا میشه این آیه را از پیامبر به دیگران تسری داد یا نه؟ اینم الکلام الکلام، همون بحثی که در آیه قبل گفتیم، مثل آیه فبما رحمت من الله لنت لهم، که میشه تعمیم داد یا نه، و اگر میشود فقط به امام معصومه یا به غیر معصوم هم میشه تعمیم داد، که ما تعمیم را قبول داریم با همون وجوهی که سابق گفتیم، تکرار نمی کنیم. اینم اشاره به این بحثه که بله، همون بحثایی است که اونجا گفتیم، چند بارم گفتیم، یکی دوبار سابق گفته بودیم، اخیراً هم اشاره به اونا کردیم. اینم یه نکته در تعمیمه. و بله یک بحث دیگه هم اینه که آیا این ترجیح را میگه یا الزام میگه. اینم الکلام الکلام، این دوتا بحث این همون آیه فبما رحمت من الله، یک همونو تکرار بکنید. یک بحث در این که این آیه شامل غیر پیامبرم مناطن میشود یا نه، مناطن یا با حکومت مثل لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این یه بحثه که این اونی که اونجا گفتیم اینجا میاد. یه بحث هم اینه که دلالت بر ترجیح مطلق میکنه یا وجوب الزام رو هم افاده میکنه، که اینم همونیست که در آیات قبل گفتیم. اینم دو بحثی که در آیات قبل گفتیم. یک بحث دیگر هم در این آیه اینه که این رأفت و مهربانی چه نسبتی داره با اون لین و مدارا؟ با لین و مدارا چه نسبتی داره؟ قطعا مقصود از رأفت و مهربانی مفهوم مساوی با لین و مدارا نیست، برای اینکه گاهی رحمت و رأفت اقتضا میکنه که یه توبیخی بکنه، یک روی ترش بکنه، اعصابی بکنه، اخمی بکنه، اون منافات با رأفت و رحمت نداره، چون رأفت اون رقتی است که نسبت به کسی پیدا میکنه که موجب این میشه که به او کمکی و احسانی بکنه. حالا این رقتی که پیدا میکنه برای اینه که او را تو مسیر سعادت قرار بده، او رو دوست میداره، علاقه داره، میخواد تو مسیر سعادت او را قرار بده، مثل اون علاقه ای که پدر به فرزند داره. اما این معناش نیست که یعنی همیشه اون خندرویی و لین و مدارا و نمیدونم این چیزهای شکلی ظاهری مساوی که نیست، ولی ممکنه کسی بگوید که شامل اون میشه و اصلم اونه. وقتی میگه که رؤوف و رحیمه، مثل همون ما رحمت من الله لنت لهم، رأفت و رحمت اصلش بر اینه که با ابراز محبت و مهربانی و روی خوش باشه. بله، اونجایی که این پیش نمیره اون وقت میاد یک مسیر توبیخ یا تشدیدی را میپیماید و اون راه را اتخاذ میکنه. این در واقع میشه بگیم که سوال اینه که این رأفت و رحمت چه نسبتی با لین و مدارا داره. این سواله. جواب ممکنه این باشه که کسی بگوید که یک احتمال اینه که بگه اصلا این رأفت و رحمت همون لین و مداراست. این یک احتماله که این احتمال خود بعیده که فقط این باشه. یک احتمال این است که اصلا در رأفت و رحمت همون رعایت مصلحت طرف مقصوده. این دو و که اصلا ربطی به اینجا نداره. به احتمال سوم که اولاست اینه که در حقیقت رأفت و رحمت همون رقتی است که موجب احسان به شخص میشه و این احسان هم اصلش احسان هم اینه که با یعنی با روی خوش و نرمی و مهربانی انجام میشه، ولی نه انحصارا این اصل اینه، ولی اگر جایی هم لازم بود البته اون تندی و عتاب و خطاب هم منافات با این رأفت و رحمت نداره. در واقع رأفت و رحمت یعنی رعایت اون مصلحت طرف با یه شیوه خوب نرم تا اونجایی که میشه، ولی اگر جایی نمیشه این یه راهی دیگه انتخاب میکنه. این مفهوم عرفیش ظاهرا این باشه، ولی زاست که وقتی میگیم رؤوف و رحیمه به ذهن میاد یعنی مدارا میکنه، ولی نه، این معناش این نیست که همه جا مدارا میکنه، اصل بر این مداراست، ولی مادامی که در جهت مصالح او باشه. اما اگر نه در جهت مصالح او نیست طبعا تغییر پیدا میکنه و با رأفت و رحمت هم منافات نداره. این یک مفهوم سومیه که یه حالت خاصی داره. این مفهوم میگه علاقه داره به او و بر اساس این علاقه و محبت و رقتی که داره به او سودی میرساند، نیکی میکنه. این نیکی طبق اون قواعد عقلایی میشه مبنای اصلی رفتار او با دیگران، ولی نه بی قید تا آخر، مادامی که در چارچوب مصالح او قرار میگیره. ولی اگه مصالح دیگه اقتضای تشدید میکنه، این رأفت و رحمت منافات با اون نداره، اونم رو میتونه در بر بگیره. بله
رحمت 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 رحم
گفتن چی؟ بله، حالا این همون نکته بود که میگفتیم ممکنه یه تفاوتی پیدا بشه که بین رعفت و رحمت یا تفاوت پیدا شده. منتها این حالا محرز نیست، این تفاوت‌های لغوی که گفته میشه، حالا یه کسی یه چیزی گفته. این هم نکته‌ای که در رعفت و رحمت میاد و فی الجمله اون وقت این آیه بر اساس اون چه که گفتیم ارتباط پیدا میکنه با بحث لین و مدارای در رفتار و امثال اینها. نکته بعد هم اینه که حالا چه نسبتی داره این با بحث، چون لین و مدارا یک معناش همون رفتارهای خوب بود، یک معنا و ساحت و بعد دیگر اون رعایت توان متربی بود، اینکه توان او رو در نظر بگیره. حالا صحبت اینه که با این رعایت توان و ظرفیت متربی این چه نسبتی داره. خب اونم جوابش اینه که نسبت داره دیگه. وقتی میگه که رقت و رقت موجب احسان داره، این معناش اینه که توان او رو در نظر میگیره، کاری که برای او مشقت ایجاد بکنه یا عرض شود که تحمیلی باشه که یک نتایج منفی به بار میاره، نتایج منفی به بار میاره، دیگه این مطابق رعفت و رحمت نیست. او اگر با یک فشار مضاعف اقدام تربیتی یا تبلیغی میکنه که فراتر از کشش اوست و موجب میشه که برگرده، او این رو در بر میگیره دیگه. بله، اگر مشقتی برای او هست، ولی مشقتی که آثار مخربی باقی نمیگذاره، اون رو نمیگیره. این اقتضای مهربانی اینه که رقتی داره و احسان میکنه. اما اگر داره اینجا یه کاری انجام میده که نتیجه عکس میده، مثل اونی که در روایات داشت که کسی مسلمان شد و همراهش کرد صبح تا شب مشغول عبادت، که این ظرفیت طرف رو در نظر نگرفت، شرایط زندگی او هم رو در نظر نگرفت و آثار منفی این عمل رو در نظر نگرفت، این خلاف رعفت و رحمته. اقتضای رعفت و رحمت اینه که اون احسان احسان تام می باشه. اگر منجر به یک بازگشت او از دین میشه، یک اثر معکوسی میگذاره، اون طبعا خلاف این رعفت و رحمته. بنابراین رعفت و رحمت هم اون مهربانی ظاهری رو میگیره، هم رعایت توان رو میگیره، در صورتی که اگر رعایت نکنه آثار منفی برمیگرده، اون دیگه رعفت و رحمت نیست. بله بله، اون که احسان با در جهت مصلحت او باشه، و اگر نباشه که نمیگه، خلاف رعفت و رحمت. نه، اونجایی که آثار منفی نداره، یعنی مصلحتی هم در این کار نیست، به خودی داره چیزی برش بار میکنه، که اینم خلاف رعفت و رحمت. بنابراین رعفت و رحمت اینه که کار نیک برای او انجام بده، منجر به نیکی بشه و مصلحتی درش باشه و نتیجه معکوس مخربی هم برش سوار نشه. از این جهته که در این آیه مثل اون آیه بعضی آیات قبل هم قصه خوش برخوردی قابل استفاده است به عنوان اصل اولی، هم این که رعایت اون مصالح بشه و این که نتیجه معکوس نده این کار تبلیغی به تربیتی، اینا همش در این آیه قابل گنجایشه و میشه آیه رو تفسیر کرد که اونا رو در بر بگیره. بله، اون آیه بعد هم و این تولو فقل حسبی الله، بله و این تولو فقل حسبی الله، اون آیه بعدی هم اشاره به یه وصف پنجمی داره که همون صبر و توکل باشه، یعنی در مقام تبلیغ و هدایت باید صبور و متوکل بود، اونم غیر مستقیم به شکل مدلول التزامی از بعدش استفاده میشه. بله؟ این تولو بله، یه همون میگه توکل بر خدا بکن و بردباری هم احتمالا ازش استفاده میشه. معمولا ما این آیه رو که گاهی تو سخنرانی ها میگفتیم، مثلا میگفتیم این سه چهار تا صفته، ادامهش رو خیلی توجه نمیکنه. ادامهش هم ببینیم به شکل غیر مستقیم داره یکی یا دو تا صفت دیگه هم ذکر میکنه برای رسول خدا صلوات الله و سلام علیه. اینم نکاتیست که در این آیه شریفه قابل توجه هست. آیه پنجم هم الان نگاه بکنید انشاءالله فردا، اون آیه بسیار مشهور 125 نحل است که ادعا الى سبیل ربک بالحکمت والموعدت الحسنه و جادلهم باللتی احسن. این آیه ممکنه که با بحث ما ارتباط داشته باشه، یک مداقعی داشته باشه تا فردا. و صلی الله علیه و آله.